صبحتون بخیر. ساعت 7 بامداد روز چهارشنبه 11 روز از فروردین ماه، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
حسن جعفری هستم، با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا.
در شروع این مجله صبحگاهی برای شما عناوین مهمترین خبرها رو خواهیم گفت.
وبسایت دولت ایران اعلام کرد که سفر حسن روحانی به اتریش به دلایل امنیتی به تعویق افتاده است.
آمریکا خانواده دیپلمات‌ها و نظامیانش را از ترکیه خارج می‌کند.
و به گفته مقام‌های پاکستان بیش از 200 نفر در ارتباط با انفجار دو روز پیش در شهر لاهور بازداشت شدند.
دولت ایران اعلام کرد که سفر حسن روحانی به اتریش به دلایل امنیتی به تعویق افتاده است. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، سفر حسن روحانی به اتریش که قرار بود در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه صورت گیرد به دلایل امنیتی و منظور انجام هماهنگی‌های بیشتر به تعویق افتاد و زمان مناسب انجام خواهد شد. با این حال دفتر ریاست جمهوری اتریش اعلام کرد که هاینس فیشر رئیس جمهوری این کشور از تصمیم اظهار تأسف کرده است. بنابراین گزارش رئیس جمهوری اتریش با تاکید بر اینکه در مورد امنیت و شرایط ایمنی هر کشور مقام های همان کشور تصمیم می کنند، افزوده است که لغو سفر آقای روحانی لطمه‌ای به روابط دو کشور نمی زند. ساعاتی پیش از انتشار خبر لغو سفر حسن روحانی، هاینس فیشر رئیس جمهوری اتریش در مصاحبه با تلویزیون ایران گفته بود که مشخص نیست لغو همه تحریم های غرب علیه ایران چقدر طول خواهد کشید.
آمریکا خانواده دیپلمات‌ها و نظامیانش را از بخش‌هایی از ترکیه خارج می‌کند. پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون دیروز گفت:
وزیر دفاع آمریکا در اقدامی هماهنگ با وزارت خارجه ایالات متحده دستور خروج تمامی وابستگان کارمندان این وزارتخانه را که در اختیار فرماندهی آدنا نیستند صادر کرده است. این دستور شامل پرسنل پایگاه هوایی اینجرلیک، ازمیر و موگلانیز می شود.
پایگاه هوایی اینجرلیک در آدانای ترکیه قرار دارد که بیش از 5000 تن از نظامیان آمریکایی به همراه خانواده‌هایشان در آن سکونت دارند. انفجار 20 روز پیش در شهر استانبول 5 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته بود.
و دو روز پس از انفجار در شهر لاهور، مقام‌های پاکستان اعلام کردند که بیش از 200 نفر را در ارتباط با این حمله بازداشت کردند. رانا ثناءالله، وزیر دادگستری این ایالت، دیروز در نشستی خبری گفت که بیش از 50 عملیات ضد تروریستی صورت گرفته است که در جریان آن بیش از 200 تن بازداشت شدند. به گفته آقای ثناءالله، در این عملیات ابتدا بیش از 5000 تن بازداشت که اکثر آنها آزاد شدند، اما در حال حاضر برای 216 مظنون قرار بازداشت صادر شده است. انفجار انتحاری روز یکشنبه در پارکی در شهر لاهور روی داد و بیش از 70 کشته بر جای گذاشت که حدود 30 تن از آنان کودک بودند. جماعت الاحرار، شاخه انشعابی طالبان، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته است که هدف از آن مسیحیانی بودند که عید پاک را جشن گرفته بودند.
هواپیمارربایی یک فروند هواپیمای مصری که وادار به فرود در قبرس شد، با تسلیم شدن فرد هواپیمارربا و بدون تلفات به پایان رسید. این هواپیما دیروز در مسیر اسکندریه به قاهره روبوده شد و سپس در فرودگاه لاکارنای قبرس فرود آمد. بنابر گزارش ها فرد هواپیمارربا سیف الدین مصطفی معرفی شده و به گفته مقام های مصری جلیقه انفجاری قلابی به تن داشته است. درباره انگیزه این فرد خبرهای زد و نقیزی منتشر شده و بنابر گزارش ها او از قبرس تقاضای پناهندگی کرده است. مسافران و خدمه این هواپیما شب گذشته به مصر بازگردانده شدند و در فرودگاه قاهره مورد استقبال اسماعیل شریف نخست وزیران کشور قرار گرفتند.
همانطور که در خبرها شنیدید، دفتر ریاست جمهوری اتریش روز سه‌شنبه 10 فروردین ماه اعلام کرد که سفر حسن روحانی به این کشور که بنا بود روز چهارشنبه انجام شود به دلایل امنیتی به تعویق افتاده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرد که این سفر پس از انجام هماهنگی‌های بیشتر با توافق طرفین در زمان مناسب انجام خواهد شد. بیشتر در گزارشی بشنوید از همکارم جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری ها دفتر ریاست جمهوری اتریش در بیانیه خود گفته است که سفر روزهای 30 و 31 ماه مارس رئیس جمهوری ایران و هیئت همراه از سوی طرف ایرانی و به دلایل امنیتی به تعویق افتاده است. لغو سفر آقای روحانی پرسش های زیادی را مطرح می کند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین مقیم فنلاند در این باره به رادیو فردا می گوید
پهوای خبری که منعکس شده روزنه ای رو در برابر ما می گشاید مبنی بر این که ظاهراً توافقات ماهوی در برخی قراردادهایی که قرار بود امضا بشود در لحظات آخر حاصل نشده بود. بنا به گفته ایرنا این استنباط رو می شود کرد که شاید در موضوعاتی بین طرفین مسائلی مطرح شده که ای بسا به دلیل اختلافاتی که در درون سیستم جمهوری اسلامی بین جناح رهبری و دولت شاهد هستیم تعهداتی رو دولت روحانی میخواست بدهد در این سفر که شاید مورد قبول بیت رهبری نبوده و روی این اساس این سفر به تعویق افتاده باشه.
اما در صورت پذیرش این گمان زنی که اختلاف میان دولت و رهبر جمهوری اسلامی میتواند دلیل لغو این سفر باشد، چه پیامدی لغو این سفر میتواند برای سیاست داخلی در ایران داشته باشد؟
یادم میاد در دوران آقای خاتمی ایشان جمله ای رو گفته بود که هر سفر خارجی من میرفتم پیش از اون و پس از اون بحرانهایی رو برای دولت من درست میکردم. امروز ما میدونیم که دولت آقای روحانی تقریبا دولتی مشابه دولت آقای خاتمی است، البته در شرایط و ظروف مختلفی، و این خیزهای بلندی که در توسعه روابط با غرب عموما کلیت غرب ایشون برداشته و اقتصاد کشور رو گره به همکاری به اروپا و مجموعه کشورهای غربی میزنند، به عیان شاهد هستیم که توسط جناحی که نزدیکان رهبری هستن مورد انتقادهای شدید قرار گرفته، به بهانه اینکه رهبر جمهوری اسلامی میگوید اقتصاد باید مقاومتی باشد، اقتصاد میبایستی وابسته به توانایی‌های داخلی باشد نه خارجی. پس بنابراین ما یک دوگانگی رو در درون سیستم قطعا شاهد هستیم. اگر که مسئله عدم حصول توافق برای انجام سفر آقای روحانی به اتریش به دلیل مسائلی از این قبیل باشه، پس باید گمان زنی دیگری بکنیم مبنی بر این که آقای روحانی برای توسعه روابط با اتحادیه اروپا و مجموعه کشورهای غربی با یک سدی مواجه شده تحت عنوان اقتصاد مقاومتی که معارض هست با سیاست‌های اقتصادی که ایشون تا کنون در برنامه خودش تدوین کرد.
محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی ایران روز دوشنبه به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که هنگام حضور آقای روحانی در اتریش قرار است قراردادهای زیادی به امضا برسند. سفر آقای روحانی در حالی به عقب میافتد که پیشاپیش این سفر هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش روز دوشنبه به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت ایران و اتریش همیشه روابط خوبی داشتند و با امضای توافق هسته‌ای زمینه همکاری دو کشور بهتر شده است.
شما شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. ما هم صدای شما رو میشنویم در طول شبانه روز. هر زمان که شما بخواید کافیه با ما تماس بگیرید و ما و دیگر شنوندگان رو در نظراتتون شریک کنید. بخشی از صدای شما رو با هم میشنویم.
اقتصاد مقاومتی یعنی بیت المال را صرف موشک سازی کردن. اقتصاد مقاومتی یعنی بیت المال را در سوریه، عراق، یمن، حزب الله لبنان و حماس هزینه کردن. اقتصاد مقاومتی یعنی مملکت را به نابودی درآوردن. بس است آقا.
این حمله تروریستی که در پاکستان اتفاق افتاده از طرف هر حزب و گروهی باشه محکومه. انسانهای کوچه و خیابان، بچه‌ها و زنها که کشتن ندارن.
و بعضی از مقام‌های ایران و کارشناسان نوید خیز اقتصادی ایران در سال 1395 رو دادند. در هر حال رشد و تحول اقتصادی ایران یکی از حلقه‌های مهم تصمیم‌گیری در کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی از خرد تا کلان است. از این رو در گفتگوی اقتصادی این صبحانه با خبر همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد و اقتصاددان ساکن فرانسه، تا به چشم‌اندازهای اقتصادی ایران در سال 1395 بپردازیم. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم ملکی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، بخش مهمی از معافل کارشناسی ایران رخش اقتصادی کشور رو در سال 1395 در سطحی بسیار بالاتر از سال گذشته خورشیدی پیش بینی میکنن. سازمان های بین المللی اقتصادی هم در مجموع در این خوشبینی سهیمن. چرا این امید وجود داره که اقتصاد ایران امسال از رکود خارج بشه؟
اقتصاد ایران در سال 1394 یکی از بدترین سالهای خودش رو طی چند دهه گذشته اثر گذروند، با نرخ رشدی که در بهترین حالت از محدوده 0 تا 1% بیشتر نبوده، هرچند که هنوز آمار نهایی در این مورد منتشر نشده. در سال جدید چند عامل عمده میتونن فضای مساعدتری رو از لحاظ اقتصادی برای کشور به وجود بیارن. از یه طرف نتایج رفع تحریم ها به تدریج آشکار میشن، گشایش های مهمی به وجود خواهد اومد در عرصه مبادلات بانکی و مالی با خارج، دستیابی کشور به دارایی های ارزی بلوکه شدهش و مهمتر از همه افزایش صادرات نفتی و ارزی که از این محل به صورت عادی به کشور برمیگرده. میشه به فرصت های دیگه هم امید بست، از جمله ورود حجم بیشتری از سرمایه های خارجی به کشور. با توجه به این چشم‌اندازها نرخ رشد امسال میتونه برسه به 4 تا 5%. البته بخش بسیار مهمی از این رشد از محل نفت به دست خواهد اومد، با توجه به چشم‌انداز افزایش تولید و صادرات این کالا در سال آینده.
اشاره کردید به رشد 4 تا 5%. آیا این مقدار رشد تاثیر محسوسی بر زندگی مردم به خصوص در عرصه بسیار حساس اشتغال خواهد داشت؟
نرخ رشد 4 تا 5% طبعا تفاوت محسوسی داره با وضعیت رکود شدیدی که سال گذشته بر اقتصاد کشور حاکم بود. با این حال نباید انتظار داشت در زندگی مردم تغییر چشمگیری به وجود بیاد. معافل کارشناسی ایران در این نکته توافق دارند که اقتصاد کشور بعد از سالها در جا زدن به نرخ رشد 8% و بالاتر در سال احتیاج داره، اون هم طی چندین سال پی در پی، برای اینکه بتونه با مشکلات سنگینی که گرفتار اونها هست مقابله بکنه، به خصوص مشکل بیکاری که بخش بزرگی از خانواده های ایرانی درگیر اون هستند. و دستیابی به این نرخ رشد بالا امکان پذیر نیست مگر با ایجاد اصلاحات مهم هم در داخل کشور و هم در روابط بین المللی.
آیا برای انجام این اصلاحات اقتصادی هم در داخل و در روابط بین المللی کشور زمینه‌های لازم اصلا وجود داره؟
متاسفانه از لحاظ سیاسی شرایط مساعدی برای انجام این اصلاحات فراهم نیست و جناح‌های گوناگون حاکمیت هنوز بر سر تغییرات لازم برای تأمین رشد بالای اقتصادی به توافق نرسید.
بله، ممنون از فریدون خاوند، استاد و اقتصاددان ساکن فرانسه که با این صبحانه با خبر همراه بود.
منم از شما تشکر میکنم.
در ادامه این برنامه، ایران 2-0 صعود تیم فوتبال ایران به مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه. اما آب و هوای ایران در 11 روز از فروردین ماه، بیشتر نقاط ایران در 24 ساعت آینده بادی و بارانی است. اردبیل در کمترین حالت، در سردترین حالت در حقیقت 3 درجه خواهد بود با آسمان نیمه ابری تا ابری و در پاره نقاط با بارش باران یا برف. اهواز، تهران و اصفهان همگی آسمانی کمی ابری تا نیمه ابری رو دارند و البته وزش باد. هوای تبریز هم نیمه ابری است. در بعد از ظهر بارش پراکنده و گاهی رعد و برق در آسمان دیده میشه و درجه هوا در کمترین حالت 3 درجه بالای 0 خواهد بود. حتی آسمان زاهدان هم نیمه ابری هستش و در پاره نقاط رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد شدید. مشهد، شیراز و یزد هر سه آسمانی نیمه ابری دارن و در پاره نقاط ابری و رگبار و رعد و برق و سنندج با آسمان نیمه ابری و گاهی وزش باد در سردترین حالت به 2 درجه بالای 0 خواهد رسید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاسر. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاسر.
شدن شنونده و بیننده صبحانه با خبر هستید و همراه با سرخط خبرها.
وبسایت دولت ایران اعلام کرد که سفر حسن روحانی به اتریش که قرار بود امروز صورت گیرد به دلایل امنیتی به تعویق افتاده است. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون دیروز اعلام کرد که از خانواده‌های دیپلمات‌ها و نظامیان آمریکایی در ترکیه خواسته شده به دلیل تهدیدهای امنیتی آن کشور را ترک کنند. به گفته مقام‌های پاکستان بیش از 200 نفر در ارتباط با انفجار دو روز پیش در شهر لاهور که 70 کشته بر جای گذاشت بازداشت شدند. دونالد ترامپ نامزد مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از بازداشت رئیس ستاد انتخاباتیش به اتهام ضرب و جرح یک خبرنگار انتقاد کرد. ماجرای هواپیما ربایی یک فروند هواپیمای مصری که وادار به فرود در قبرس شد دیروز با تسلیم شخص هواپیما ربا و بدون تلفات پایان یافت. در ادامه سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به جمهوری چک، رهبران دو کشور دیروز توافقنامه همکاری راهبردی امضا کردند. به گفته دانشمندان ناسا با گرم شدن هوا میزان یخ‌های اقیانوس منجمد شمالی به کمترین میزان خود در طول تاریخ رسیده است. و روسیه اعلام کرد در کنفرانس امنیت اتمی که از روز پنجشنبه در واشنگتن آغاز به کار می‌کند شرکت نخواهد کرد.
هنوز ایران در تعطیلات نوروز هست و خبرهای روز به روز روی گیشه‌ها نمیاد. از این روی این صبح چهارشنبه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار مقیم کانادا از طریق اسکایپ با ماست تا سالنامه شرق رو برامون ورق بزنید. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
خب بزنین از بخش سیاسی و اقتصادی این ویژه‌نامه شروع کنیم. چه مطالبی این بخش بیشتر بهش پرداخته؟
در بخش سیاسی یکی از موضوعات اصلی که ویژه‌نامه نوروزی شهر به اون پرداخته مربوط است به عبور از طوفان در سال 94. دو اقدام بزرگ سیاسی رو، چه یکی در سیاست خارجی و دیگری در حوزه سیاست داخلی رو برشمرده، توافق هسته‌ای و همچنین راهیابی اصلاح طلبان پس از 12 سال بار دیگر به مجلس شورای اسلامی رو با تیتر عبور از طوفان منعکس کرده. در یک گزارش هم به این موضوع پرداخته که آقای حسن روحانی در سال 94 بر او چه گذشت و ایشون در برابر انتقادات چگونه پاسخگو بوده. آقای علیرضا علوی تبار و آقای حمیدرضا جلایی پور هم در یک نشستی در به مناسبت نوروز راهبرد گام سوم رو مورد بررسی قرار دادن. یک گفتگو داره در این شماره نوروزی شرق با آقای محمد جواد ظریف که آقای ظریف تاکید کرده که من با جان کری همدیگر رو درک میکنیم. یک نکته هم ایشون درباره احتمال کاندیداتوری خودش در دوره‌های بعدی انتخابات ریاست جمهوری بیان کرده و گفته که مشکلی با سنجیده شدن با رأی مردم نداره، اما ایشون خودش رو متخصص نمیدونه در اموری غیر از دیپلماسی. در بخش اقتصاد هم معمای اقتصاد 95، غلک دولت در کما و همچنین نقاب اقتصاد سیاسی بر چهره آب از جمله مطالبی است که در ویژه‌نامه نوروزی شرق منتشر شد.
بله دیدم که عکس روی جلش هم عکسی بود از حسن روحانی، اما نگاه این ویژه‌نامه نوروزی به ادبیات و هنر چگونه بود؟
در بخش ادبیات و هنر یک میزگرد برگزار کرده ویژه‌نامه نوروزی روزنامه شرق و اون رو منتشر کرده درباره کتاب ادبیات و اقتصاد آزادی که مربوط است به کتابی که چند اقتصاددان و فیلسوف آمریکایی اون رو نوشتن و انتشار اون در سال گذشته بازتاب‌های گسترده‌ای داشته. نخستین تحقیق جدی هست درباره رابطه اقتصاد و ادبیات. آقای علی شروقی در یک گزارش مفصل به حضور متفاوت نویسندگان قدیمی در عرصه ادبیات اشاره کرده، از جمله اینکه آقای احمد شاملو در سال 94 با داستان فیلمنامه‌ای به نام میراث غایب حاضر ادبیات ایران بود. به درگذشت محمد علی سپانلو هم اشاره کرده. در بخش کتاب هم یک گزارش منتشر کرده و اشاره کرده ویژه‌نامه نوروزی شرق که تیراژ کتاب همچنان سیر نزولی داره و مسئله سانسور هم ادامه داره اگرچه وضعیت ادبیات بهتر شده. یک گفتگو با لیلا حاتمی و علی مصفاد و بازیگر سرشناس سینما هم بخشی دیگر از مطالب بخش هنری و ادبی ویژه‌نامه نوروزی شرق.
و رویدادهای اجتماعی و ورزشی چه سهمی در این ویژه‌نامه نوروزی داشتند؟
در بخش اجتماعی ویژه‌نامه نوروزی شرق گفتگوی مفصل داره با خانم شهین دکتر ملاوردی که معاون رئیس جمهور هست در امور زنان و خانواده. ایشون در این گفتگو تاکید کرده که در یک سال گذشته فشارهای بسیاری رو این معاونت تحمل کرده. خود روزنامه شرق هم اشاره کرده که برخی به دلیل اقداماتی که این معاونت در حوزه زنان انجام داده به اون انتقاد میکنن، بیشتر اصولگرایان و کسانی که فعال جنبش زنان هم هستند از منظر کمکاری انتقاد میکنن. یه گزارش هم داره درباره زندگی در شبکه‌های اجتماعی با عنوان جهان تلگرامی.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار مقیم کانادا که همراه ما بود.
متشکرم.
با مهدی رستم‌پور همراه باشیم تا کمی از دنیای ورزش بشنویم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. تیم ملی فوتبال ایران در آخرین بازی از مرحله گروهی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا موفق شد عمان را در ورزشگاه آزادی از پیش رو برداره. به این ترتیب هم با 20 امتیاز به عنوان صدرنشین راهی مرحله نهایی شد و همین که طلسم 15 ساله عدم کسب پیروزی مقابل تیم ملی عمان را شکست با دو گل سردار آزمون، هر دو گل با ضربه سر در نیمه نخست این مسابقه. 12 روز دیگه قرعه کشی مرحله نهایی انجام میشه. ایران سرگروه با 5 تیم دیگه هم گروه خواهد شد. در دو گروه 6 تیمی تیم‌ها بازی می‌کنن. دو تیم برتر هر گروه مستقیم میره جام جهانی آسیا، 4.5 سهمیه داره. تیم‌های سوم هم با هم بازی می‌کنن، بعد برنده‌شون میره با نماینده آمریکای شمالی بازی می‌کنه که خب مسیر بسیار طولانیه تا صعود به جام جهانی. کارلوس کیروش بعد از برتری ایران در کنفرانس خبری گفت این پیروزی رو به کسانی تقدیم میکنم که هیچ قدمی برای تیم ملی بر نداشتن، فقط سعی کردن تفرقه ایجاد کنن، اتهام زدن و مزاحمت ایجاد کردن برای تیم ملی و این پیروزی رو من به اونها تقدیم میکنم. اما دیروز در تهران اتفاق جالبی رخ داد که در تاریخ رقابت‌های مقدماتی جام جهانی به نوعی میشه گفت که بی سابقه است. با توجه به اینکه افغانستان و عراق از امتیاز میزبانی محروم هستند به خاطر شرایطی که در این کشورها وجود داره، فیفا اونها رو اجازه نمیده بازی خودشون رو میزبانی کنن، در تهران تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی بازی میکرد. تیم افغانستان با حضور پرتعداد تماشاچیای افغان در ورزشگاه تختی به میدان رفته بود. تیم ملی عراق هم در اکباتان ورزشگاه پاس داشت بازی میکرد و هر سه تیم هم رقبای خودشون رو شکست دادن. ایران و عراق به مرحله دوم رقابت‌های مقدماتی جام جهانی صعود کردن. افغانستان هم شانس‌های خودش رو برای راهیابی به جام ملت‌های آسیا حفظ کرد. خبر بعدی درباره دوپینگ دونده ایرانی. چندی پیش در رقابت‌های داخل سالن قهرمانی آسیا تیم 4 در 400 متر ایران نایب قهرمان شد، اما خبر رسیده که یکی از اعضای این تیم دوپینگ کرده، به این ترتیب عنوان نایب قهرمانی از تیم ایران پس گرفته میشه. نام این دونده هنوز اعلام نشده. رقابت‌های گزینشی بوکس المپیک و به طرز عجیبی نماینده‌های ایران یکی پس از دیگری از دور مسابقات حذف میشن. از 8 نفری که رفتن 7 تاشون از دور رقابت‌ها کنار رفتن. فقط مجید سپهوند باقی مونده که تونست رقیب سوریه‌ایش رو شکست بده، اما اون هم هنوز سهمیه المپیک رو نگرفته. بازی‌های دوستانه فوتبال در نقاط مختلف جهان دیروز برگزار شد. از جمله مهمترین بازی‌ها، آلمان تونست ایتالیا رو شکست بده با نتیجه عجیب و سنگین 4-1. آلمان ایتالیا رو از پیش رو برداشت و فرانسه میزبان جام ملت‌های اروپا که فوق‌العاده در بازی‌های دوستانه ظاهر شده، روسیه رو با نتیجه 4-2 مغلوب کرد. روزی سرشار از شادمانی براتون آرزو مندم. تا فردا.
خبر خوش مهدی رستم‌پور بود که ایران به مرحله مقدماتی جام جهانی صعود کرد. و اما بریم به خبرهای موسیقی برسیم. بیپ تیونز، وبسایت فروش آنلاین آثار موسیقی و شنیداری در ایران، اعلام کرده که در سال گذشته خورشیدی 100,000 نفر به خریداران اینترنتیش افزوده شده. بردیا افشین امروز نگاهی کرده به پرفروش‌ترین آثار سال گذشته در عرصه اینترنتی در بازار رسمی ایران که با هم بشنویم.
هفتمین آلبوم پرفروش در بازار آنلاین در سال گذشته در ایران با استناد به آمار سایت اینترنتی بیپ تیونز اثری است به اسم نگاه. چهارمین آلبوم استودیویی محسن یگانه، هنرمند پرطرفدار موسیقی پاپ ایرانی. ششمین آلبوم پرفروش مجموعه است از آهنگهای اصلی برای فیلمی به اسم در دنیای تو ساعت چند است. فیلمی به کارگردانی صفیه یزدانیان و موسیقی فیلم اثری است از کریستوف رضایی. پنجمین اثر پرفروش آلبومی است به اسم اسمش عشق، اثری از مرتضی پاشایی. استقبال از آلبوم ماه و ماهی بسیار غیر منتظره بود، اما این استقبال گسترده از این اثر اون رو تبدیل کرده به چهارمین آلبوم پرفروش دیجیتالی در سال 94. خداوندان اسرار تازه ترین همکاری است از سهراب پورناظری آهنگساز و همایون شجریان، مورد استقبال گرمی قرار گرفت و نهایتاً سومین آلبوم پرفروش دیجیتالی سال 94 بود. جاده می‌رقصد دومین آلبوم استودیویی است از گروه چارتار و دومین آلبوم پرفروش سال 94 در فضای اینترنتی. شهر من بخند، آلبوم دوم گروه پالت، به همون جور که انتظار می رفت اثری بود موفق از نظر تجاری که در آخر سال پرفروشترین آلبوم در ایران در فضای دیجیتالی بود.
برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه به ما پیوستید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
و من هم حسن جعفری هستم. با سلام و ادای احترام مجدد به همراهان عزیز رادیو فردا
و عناوین مهمترین خبرها رو با هم بشنوید.
وبسایت دولت ایران اعلام کرد که سفر حسن روحانی به اتریش به دلایل امنیتی به تعویق افتاده است.
آمریکا خانواده دیپلمات‌ها و نظامیانش را از ترکیه خارج می‌کند.
و به گفته مقام‌های پاکستان بیش از 200 نفر در ارتباط با انفجار دو روز پیش در لاهور بازداشت شدند.
دولت ایران اعلام کرد که سفر حسن روحانی به اتریش به دلایل امنیتی به تعویق افتاده است. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، سفر حسن روحانی به اتریش که قرار بود در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه صورت گیرد به دلایل امنیتی و به منظور انجام هماهنگی‌های بیشتر به تعویق افتاده و در زمان مناسب انجام خواهد شد. با این حال دفتر ریاست جمهوری اتریش اعلام کرد که هاینر فیشر رئیس جمهوری آن کشور از این تصمیم اظهار تأسف کرده است. بنابر این گزارش، رئیس جمهوری اتریش با تاکید بر اینکه در مورد امنیت و شرایط ایمنی هر کشور مقام‌های همان کشور تصمیم گیری می‌کنند، افزوده است که لغو سفر آقای روحانی لطمه‌ای به روابط دو کشور نمی‌زند. ساعتی پیش از انتشار خبر لغو سفر حسن روحانی، هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش در مصاحبه‌ای با تلویزیون ایران گفته بود که مشخص نیست لغو همه تحریم‌های غرب علیه ایران چقدر طول خواهد کشید.
آمریکا خانواده دیپلمات‌ها و نظامیانش را از بخش‌هایی از ترکیه خارج می‌کند. پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون این خبر را دیروز اعلام کرد.
وزیر دفاع آمریکا در اقدامی هماهنگ با وزارت خارجه ایالات متحده دستور خروج تمامی وابستگان کارمندان این وزارتخانه را که در اختیار فرماندهی آدنانیستند صادر کرده است. این دستور شامل پرسنل پایگاه هوایی اینجرلیک، ازمیر و موگلانیز می شود.
پایگاه هوایی اینجرلیک در آدانه ترکیه قرار دارد که بیش از 5000 تن از نظامیان آمریکایی به همراه خانواده‌هایشان در آن سکونت دارند. انفجار 20 روز پیش در شهر استانبول 5 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته بود.
دو روز پس از انفجار در شهر لاهور، مقام‌های پاکستان اعلام کردند بیش از 200 نفر را در ارتباط با این حمله بازداشت کردند. رانا ثناءالله، وزیر دادگستری این ایالت، دیروز در نشستی خبری گفت که بیش از 50 عملیات ضد تروریستی صورت گرفته است که در جریان آن بیش از 200 تن بازداشت شدند. به گفته آقای ثناءالله، در این عملیات ابتدا بیش از 5000 تن بازداشت که اکثر آنها آزاد شدند، اما در حال حاضر برای 216 مظنون قرار بازداشت صادر شده است. انفجار انتحاری روز یکشنبه در پارکی در شهر لاهور روی داد و بیش از 70 کشته بر جای گذاشت که حدود 30 تن از آنان کودک بودند. جماعت الاحرار، شاخه انشعابی طالبان، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته است که هدف از آن مسیحیانی بودند که عید پاک را جشن گرفته بودند.
رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ بازداشت شد. اتهام کوری لواندوفسکی، رئیس ستاد دونالد ترامپ، نامزد مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ضرب و جرح یک خبرنگار عنوان شده است. او متهم شده که حدود 3 هفته پیش در جریان یک همایش انتخاباتی یک خبرنگار به نام میشل فیلد را با خشونت هل داده است. دونالد ترامپ شب گذشته گفت که این اتهامی غیر عادلانه است. آن خبرنگار پس از پایان یافتن همایش همچنان او را برای سوال پرسیدن دنبال می‌کرده است.
همانطور که در خبرها شنیدید، دفتر ریاست جمهوری اتریش روز سه‌شنبه 10 فروردین اعلام کرد که سفر حسن روحانی به این کشور که بنا بود روز چهارشنبه انجام شود به دلایل امنیتی به تعویق افتاده است. دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرد که این سفر پس از انجام هماهنگی‌های بیشتر با توافق طرفین در زمان مناسب انجام خواهد شد. بیشتر در گزارشی بشنوید از همکارم جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری ها دفتر ریاست جمهوری اتریش در بیانیه خود گفته است که سفر روزهای 30 و 31 ماه مارس رئیس جمهوری ایران و هیئت همراه از سوی طرف ایرانی و به دلایل امنیتی به تعویق افتاده است. لغو سفر آقای روحانی پرسش های زیادی را مطرح می کند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین مقیم فنلاند در این باره به رادیو فردا می گوید
پهوای خبری که منعکس شده روزنه ای رو در برابر ما می گشاید مبنی بر این که ظاهراً توافقات ماهوی در برخی قراردادهایی که قرار بود امضا بشود در لحظات آخر حاصل نشده بود. بنا به گفته ایرنا این استنباط رو می شود کرد که شاید در موضوعاتی بین طرفین مسائلی مطرح شده که ای بسا به دلیل اختلافاتی که در درون سیستم جمهوری اسلامی بین جناح رهبری و دولت شاهد هستیم تعهداتی رو دولت روحانی میخواست بدهد در این سفر که شاید مورد قبول بیت رهبری نبوده و روی این اساس این سفر به تعویق افتاده باشه.
اما در صورت پذیرش این گمان زنی که اختلاف میان دولت و رهبر جمهوری اسلامی میتواند دلیل لغو این سفر باشد، چه پیامدی لغو این سفر میتواند برای سیاست داخلی در ایران داشته باشد؟
یادم میاد در دوران آقای خاتمی ایشان جمله ای رو گفته بود که هر سفر خارجی من میرفتم پیش از اون و پس از اون بحرانهایی رو برای دولت من درست میکردم. امروز ما میدونیم که دولت آقای روحانی تقریبا دولتی مشابه دولت آقای خاتمی است، البته در شرایط و ظروف مختلفی، و این خیزهای بلندی که در توسعه روابط با غرب عموما کلیت غرب ایشون برداشته و اقتصاد کشور رو گره به همکاری به اروپا و مجموعه کشورهای غربی میزنند، به عیان شاهد هستیم که توسط جناحی که نزدیکان رهبری هستن مورد انتقادهای شدید قرار گرفته به بهانه اینکه رهبر جمهوری اسلامی میگوید اقتصاد باید مقاومتی باشد، اقتصاد میبایستی وابسته به توانایی های داخلی باشد نه خارجی. پس بنابراین ما یک دوگانگی رو در درون سیستم قطعا شاهد هستیم. اگر که مسئله عدم حصول توافق برای انجام سفر آقای روحانی به اتریش به دلیل مسائلی از این قبیل باشه، پس باید گمان زنی دیگری بکنیم مبنی بر این که آقای روحانی برای توسعه روابط با اتحادیه اروپا و مجموعه کشورهای غربی با یک سدی مواجه شده تحت عنوان اقتصاد مقاومتی که معارض هست با سیاست‌های اقتصادی که ایشون تا کنون در برنامه خودش تدوین کرد.
محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی ایران روز دوشنبه به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که هنگام حضور آقای روحانی در اتریش قرار است قراردادهای زیادی به امضا برسند. سفر آقای روحانی در حالی به عقب میافتد که پیشاپیش این سفر هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش روز دوشنبه به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت ایران و اتریش همیشه روابط خوبی داشتند و با امضای توافق هسته‌ای زمینه همکاری دو کشور بهتر شده است.
بعضی از مقام‌های ایران و کارشناسان نوید خیز اقتصادی ایران در سال 1395 رو دادند. به هر حال رشد و تحول اقتصادی ایران یکی از حلقه‌های مهم تصمیم‌گیری در کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی از خرد تا کلان است. از این رو در گفتگوی اقتصادی این صبحانه با خبر همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد و اقتصاددان ساکن فرانسه، تا به چشم‌اندازهای اقتصادی ایران در سال 1395 بپردازیم. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم ملکی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، بخش مهمی از محافل کارشناسی ایران رخش اقتصادی کشور رو در سال 1395 در سطحی بسیار بالاتر از سال گذشته خورشیدی پیش بینی می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی هم در مجموع در این خوشبینی سهیمند. چرا این امید وجود داره که اقتصاد ایران امسال از رکود خارج بشه؟
اقتصاد ایران در سال 1394 یکی از بدترین سالهای خودش رو طی چند دهه گذشته اثر گذروند با نرخ رشدی که در بهترین حالت از محدوده 0 تا 1% بیشتر نبوده، هرچند که هنوز آمار نهایی در این مورد منتشر نشده. در سال جدید چند عامل عمده میتونند فضای مساعدتری رو
از لحاظ اقتصادی برای کشور به وجود بیارن. از یه طرف نتایج رفع تحریم ها به تدریج آشکار میشن. گشایش های مهمی به وجود خواهد اومد در عرصه مبادلات بانکی و مالی با خارج، دستیابی کشور به دارایی های ارزی بلوکه شدهش و مهمتر از همه افزایش صادرات نفتی و ارزی که از این محل به صورت عادی به کشور برمیگرده. میشه به فرصت‌های دیگه‌ای هم امید بست، از جمله ورود حجم بیشتری از سرمایه‌های خارجی به کشور. با توجه به این چشم‌اندازها نرخ رشد امسال میتونه برسه به 4-5%. البته بخش بسیار مهمی از این رشد از محل نفت به دست خواهد اومد. با توجه به چشم‌انداز افزایش تولید و صادرات این کالا در سال آینده.
اشاره کردید به رشد 4-5%. آیا این مقدار رشد تاثیر محسوسی بر زندگی مردم به خصوص در عرصه بسیار حساس اشتغال خواهد داشت؟
نرخ رشد 4-5% طبعا تفاوت محسوسی داره با وضعیت رکود شدیدی که سال گذشته بر اقتصاد کشور حاکم بود. با این حال نباید انتظار داشت در زندگی مردم تغییر چشمگیری به وجود بیاد. محافل کارشناسی ایران در این نکته توافق دارند که اقتصاد کشور بعد از سالها در جا زدن به نرخ رشد 8% و بالاتر در سال احتیاج داره، اون هم طی چندین سال پی در پی، برای اینکه بتونه با مشکلات سنگینی که گرفتار اونها هست مقابله بکنه، به خصوص مشکل بیکاری که بخش بزرگی از خانواده های ایرانی درگیر اون هستند. و دستیابی به این نرخ رشد بالا امکان پذیر نیست مگر با ایجاد اصلاحات مهم هم در داخل کشور و هم در روابط بین المللی.
آیا برای انجام این اصلاحات اقتصادی هم در داخل و در روابط بین المللی کشور زمینه های لازم اصلا وجود داره؟
متاسفانه از لحاظ سیاسی شرایط مساعدی برای انجام این اصلاحات فراهم نیست و جناهای گوناگون حاکمیت هنوز بر سر تغییرات لازم برای تأمین رشد بالای اقتصادی به توافق نرسیدن.
بله، ممنون از فریدون خاوند، استاد و اقتصاددان ساکن فرانسه که با این صحبت با خبر همراه بود.
منم از شما تشکر میکنم.
و در ادامه این برنامه، ایران 2-0، صعود تیم فوتبال ایران به مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه. اما آب و هوای ایران در 11 روز از فروردین ماه. بیشتر نقاط ایران در 24 ساعت آینده بادی و بارانی است. اردبیل در سردترین زمان 3 درجه خواهد بود با آسمانی نیمه ابری و در پاره نقاط با بارش باران یا ابر باران و برف. اهواز، تهران و اصفهان همگی آسمانی کمی ابری تا نیمه ابری رو دارن و البته وزش باد. هوای تبریز هم نیمه ابری است. در بعد از ظهر بارش پراکنده و گاهی رعد و برق در آسمان دیده میشه و درجه هوا در کمترین حالت 3 درجه بالای صفر خواهد بود. حتی آسمان زاهدان هم نیمه ابری هست و در پاره نقاط رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد شدید. مشهد، شیراز و یزد هر 3 آسمانی نیمه ابری دارند و در پاره نقاط ابری و رگبار و رعد و برق. و سنندج با آسمان نیمه ابری و گاهی وزش باد در سردترین حالت به 2 درجه بالای صفر خواهد رسید. همچنان شنونده و بیننده صبحانه با خبر هستید و همراه با سرخط خبرها.
وبسایت دولت ایران اعلام کرد که سفر حسن روحانی به اتریش که قرار بود امروز صورت گیرد به دلایل امنیتی به تعویق افتاده است. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون دیروز اعلام کرد که از خانواده های دیپلمات ها و نظامیان آمریکایی در ترکیه خواسته شده به دلیل تهدیدهای امنیتی آن کشور را ترک کنند. به گفته مقام‌های پاکستان بیش از 200 نفر در ارتباط با انفجار دو روز پیش در شهر لاهور که 70 کشته بر جای گذاشت بازداشت شدند. دونالد ترامپ نامزد مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از بازداشت رئیس ستاد انتخاباتیش به اتهام ضرب و جرح یک خبرنگار انتقاد کرد. ماجرای هواپیما ربایی یک فرمان هواپیمای مصری که وادار به فرود در قبرس شد دیروز با تسلیم شخص هواپیما ربا و بدون تلفات پایان یافت. در ادامه سفر شی جین پنگ رئیس جمهوری چین به جمهوری چک، رهبران دو کشور دیروز توافقنامه همکاری‌های راهبردی امضا کردند. به گفته دانشمندان ناسا با گرم شدن هوا میزان یخ‌های اقیانوس منجمد شمالی به کمترین میزان خود در طول تاریخ رسیده است. و سرانجام روسیه اعلام کرد در کنفرانس امنیت اتمی که از فردا در واشنگتن آغاز به کار می‌کند شرکت نخواهد کرد.
هنوز ایران در تعطیلات نوروز هست و خبرهای روز به روز روی گیشه‌ها نمیاد. از این روی این صبح چهارشنبه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار مقیم کانادا از طریق اسکایپ با ماست تا سالنامه شرق رو برامون ورق بزنید. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
خب بزنید از بخش سیاسی و اقتصادی این ویژه‌نامه شروع کنیم. چه مطالبی این بخش بیشتر بهش پرداخته؟
در بخش سیاسی یکی از موضوعات اصلی که ویژه‌نامه نوروزی شهر به اون پرداخته مربوط است به عبور از طوفان در سال 94. دو اقدام بزرگ سیاسی رو، چه یکی در سیاست خارجی و دیگری در حوزه سیاست داخلی رو برشمرده، توافق هسته‌ای و همچنین راهیابی اصلاح طلبان پس از 12 سال بار دیگر به مجلس شورای اسلامی رو با تیتر عبور از طوفان منعکس کرده. در یک گزارش هم به این موضوع پرداخته که آقای حسن روحانی در سال 94 بر او چه گذشت و ایشون در برابر انتقادات چگونه پاسخگو بوده. آقای علیرضا علوی تبار و آقای حمیدرضا جلایی پور هم در یک نشستی در به مناسبت نوروز راهبرد گام سوم رو مورد بررسی قرار دادن. یک گفتگو داره در این شماره نوروزی شرق با آقای محمد جواد ظریف که آقای ظریف تأکید کرده که من با جان کری همدیگر رو درک میکنیم. یک نکته هم ایشون درباره احتمال کاندیداتوری خودش در دوره‌های بعدی انتخابات ریاست جمهوری بیان کرده و گفته که مشکلی با سنجیده شدن با رأی مردم نداره، اما ایشون خودش رو متخصص نمیدونه در اموری غیر از دیپلماسی. در بخش اقتصاد هم معمای اقتصاد 95، غلک دولت در کما و همچنین نقاب اقتصاد سیاسی بر چهره آب از جمله مطالبی است که در ویژه‌نامه نوروزی شرق منتشر شد.
بله، دیدم که اکثر روی جلش هم عکسی بود از حسن روحانی. اما نگاه این ویژه‌نامه نوروزی به ادبیات و هنر چگونه بود؟
در بخش ادبیات و هنر یک میزگرد برگزار کرده ویژه‌نامه نوروزی روزنامه شرق و اون رو منتشر کرده درباره کتاب ادبیات و اقتصاد آزادی که مربوط است به کتابی که چند اقتصاددان و فیلسوف آمریکایی اون رو نوشتن و انتشار اون در سال گذشته بازتاب‌های گسترده‌ای داشته. نخستین تحقیق جدی هست درباره رابطه اقتصاد و ادبیات. آقای علی شروقی در یک گزارش مفصل به حضور متفاوت نویسندگان قدیمی در عرصه ادبیات اشاره کرده، از جمله اینکه آقای احمد شاملو در سال 94 با داستان فیلمنامه‌ای به نام میراث غایب حاضر ادبیات ایران بود. به درگذشت محمد علی سپانلو هم اشاره کرده. در بخش کتاب هم یک گزارش منتشر کرده و اشاره کرده ویژه‌نامه نوروزی شرق که تیراژ کتاب همچنان سیر نزولی داره و مسئله سانسور هم ادامه داره اگرچه وضعیت ادبیات بهتر شده. یک گفتگو با لیلا حاتمی و علی مصفا و بازیگر سرشناس سینما هم بخشی دیگر از مطالب بخش هنری و ادبی ویژه‌نامه نوروزی شرق.
و رویدادهای اجتماعی و ورزشی چه سهمی در این ویژه‌نامه نوروزی داشتند؟
در بخش اجتماعی ویژه‌نامه نوروزی شرقی گفتگوی مفصل داره با خانم شهین دکتر ملاوردی که معاون رئیس جمهور هست در امور زنان و خانواده. ایشون در این گفتگو تاکید کرده که در یک سال گذشته فشارهای بسیاری رو این معاونت تحمل کرده. خود روزنامه شرق هم اشاره کرده که برخی به دلیل اقداماتی که این معاونت در حوزه زنان انجام داده به اون انتقاد میکنن، بیشتر اصولگرایان و کسانی که فعال جنبش زنان هم هستند از منظر کمکاری انتقاد میکنن. یه گزارش هم داره درباره زندگی در شبکه‌های اجتماعی با عنوان جهان تلگرام.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار مقیم کانادا که همراه ما بود.
متشکرم.
اما شما فقط منتظر روزنامه و ماهنامه و رسانه‌های کاغذی نباشید. شما میتونید برای شنیدن و دیدن آخرین خبرها رادیو فردا رو در دنیای مجازی از طریق وبسایت و شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و توییتر رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و عکس‌ها منتظر شماست. به اونجا سر بزنید و نظر خودتون رو با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید. لغو سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به اتریش یکی از خبرهای فیسبوک رادیو فرداست که چند نظر شما رو در مورد این خبرها میخونم. داریوش نوشته مسائل و مشکلات خاورمیانه اروپا رو از نظر امنیتی به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار داده و خب حکومت ایران هم از این مسائل و مشکلات درگیر هستش و گفته کم کم سفرها و رفت آمدهای تشریفاتی از این قبیل مقامات سیاسی دو طرف سوال برانگیز میشه و کم خواهد شد. و سعید معتقدی که موضوع امنیتی بهانه است و به نوشته این کاربر دلواپسان سنگ اندازی کردن. و شما هم میتونید برای ما کامنت بذارید، نظر خودتون رو با یک جستجوی کوچولو میتونید رادیو فردا رو در همه شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید و به خانواده بزرگ رادیو فردا بپیوندید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
یه صبح دیگه با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. تیم ملی فوتبال ایران در آخرین بازی از مرحله گروهی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا موفق شد عمان را در ورزشگاه آزادی از پیش رو برداره. به این ترتیب هم با 20 امتیاز به عنوان صدرنشین راهی مرحله نهایی شد و همین که طلسم 15 ساله عدم کسب پیروزی مقابل تیم ملی عمان را شکست با دو گل سردار آزمون، هر دو گل با ضربه سر در نیمه نخست این مسابقه. 12 روز دیگه قرعه کشی مرحله نهایی انجام میشه. ایران سرگروه با 5 تیم دیگه هم گروه خواهد شد در دو گروه 6 تیمی. تیم‌ها بازی می‌کنن، دو تیم برتر هر گروه مستقیم میره جام جهانی آسیا، 4.5 سهمیه داره. تیم‌های سوم هم با هم بازی می‌کنن، بعد برنده‌شون میره با نماینده آمریکای شمالی بازی می‌کنه که خب مسیر بسیار طولانیه تا صعود به جام جهانی. کارلوس کیروش بعد از برتری ایران در کنفرانس خبری گفت این پیروزی رو به کسانی تقدیم میکنم که هیچ قدمی برای تیم ملی بر نداشتن، فقط سعی کردن تفرقه ایجاد کنن، اتهام زدن و مزاحمت ایجاد کردن برای تیم ملی و این پیروزی رو من به اونها تقدیم میکنم. اما دیروز در تهران اتفاق جالبی رخ داد که در تاریخ رقابت‌های مقدماتی جام جهانی به نوعی میشه گفت که بی سابقه است. با توجه به اینکه افغانستان و عراق از امتیاز میزبانی محروم هستند به خاطر شرایطی که در این کشور وجود داره، فیفا اونها رو اجازه نمیده بازی خودشون رو میزبانی کنن، در تهران تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی بازی میکرد. تیم افغانستان با حضور پرتعداد تماشاچیای افغان در ورزشگاه تختی به میدان رفته بود. تیم ملی عراق هم در اکباتان ورزشگاه پاس داشت بازی میکرد و هر سه تیم هم رقبای خودشون رو شکست دادن. ایران و عراق به مرحله دوم رقابت‌های مقدماتی جام جهانی صعود کردند. افغانستان هم شانس‌های خودش رو برای راهیابی به جام ملت‌های آسیا حفظ کرد. خبر بعدی درباره دوپینگ دونده ایرانی. چندی پیش در رقابت‌های داخل سالن قهرمانی آسیا تیم 4 در 400 متر ایران نایب قهرمان شد، اما خبر رسیده که یکی از اعضای این تیم دوپینگ کرده، به این ترتیب عنوان نایب قهرمانی از تیم ایران پس گرفته میشه. نام این دونده هنوز اعلام نشده. رقابت‌های گزینشی بوکس المپیک و به طرز عجیبی نماینده های ایران یکی پس از دیگری از دور مسابقات حذف میشن. از 8 نفری که رفتن 7 تاشون از دور رقابت ها کنار رفتن. فقط مجید سپهوند باقی مونده که تونست رقیب سوریه ایش رو شکست بده، اما اون هم هنوز سهمیه المپیک رو نگرفته. بازی های دوستانه فوتبال در نقاط مختلف جهان دیروز برگزار شد. از جمله مهمترین بازی ها آلمان تونست ایتالیا رو شکست بده با نتیجه عجیب و سنگین 4-1. آلمان ایتالیا رو از پیش رو برداشت و فرانسه میزبان جام ملت های اروپا که فوق‌العاده در بازی های دوستانه ظاهر شده، روسیه رو با نتیجه 4-2 مغلوب کرد. روزی سرشار از شادمانی براتون آرزو مندم. تا فردا.
بیپتیونز وبسایت مرجع رسمی فروش آنلاین آثار موسیقی و شنیداری در ایران اعلام کرده در سال گذشته خورشیدی 100,000 نفر به خریداران اینترنتیش افزوده شده. بردیا افشین امروز نگاهی کرده به پرفروش‌ترین آثار سال گذشته در عرصه اینترنتی در بازار رسمی ایران.
هفتمین آلبوم پرفروش در بازار آنلاین در سال گذشته در ایران با استناد به آمار سایت اینترنتی بیپ تیونز اثری است به اسم نگاه. چهارمین آلبوم استودیویی محسن یگانه، هنرمند پرطرفدار موسیقی پاپ ایرانی. ششمین آلبوم پرفروش مجموعه است از آهنگ‌های اصلی برای فیلمی به اسم در دنیای تو ساعت چند است. فیلمی به کارگردانی صفیه یزدانیان و موسیقی فیلم اثری است از کریستوف رضایی. پنجمین اثر پرفروش آلبومی است به اسم اسمش عشق، اثری از مرتضی پاشایی. استقبال از آلبوم ماه و ماهی بسیار غیر منتظره بود، اما این استقبال گسترده از این اثر اون رو تبدیل کرده به چهارمین آلبوم پرفروش دیجیتالی در سال 94. خداوندان اسرار تازه ترین همکاری است از سهراب پورناظری آهنگساز و همایون شجریان، مورد استقبال گرمی قرار گرفت و نهایتاً سومین آلبوم پرفروش دیجیتالی سال 94 بود. جاده می‌رقصد دومین آلبوم استودیویی است از گروه چهارتار و دومین آلبوم پرفروش سال 94 در فضای اینترنتی. شهر من بخند آلبوم دوم گروه پالته و همونجور که انتظار می رفت اثری بود موفق از نظر تجاری که در آخر سال پرفروشترین آلبوم در ایران در فضای دیجیتالی بود.
خوشحالیم که امروز هم با هم سر یک میز صبحانه با خبر نشستیم. روز 11 فروردین هست و روز مادر در ایران. همه روزها البته روز مادر هست. من به همه مامانهای ایرانی تبریک میگم، روی ماهشون رو میبوسم و از اینجا هم به مامان خوشگل خودم تبریک میگم، از راه دور دست و روی ماهش رو میبوسم. تا یک صبح دیگه و یک صبحانه با خبر دیگه شاد باشید. مانا جایی نرید، با خبرها با هم خواهیم بود.